ای طبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما.
از خوشحالی سر از پا نمیشناختم. توی لیست جلو اسم منم تیک خورده بود. جلو اسم من احمد رضایی اوندری. اعزامم به سوریه ردیف شده بود و حالا فقط مونده بود راضی کردن نوعروسم زینب. داداش هادی بد جوری شاکی شده بود.
این جانب هادی رضایی، اخوی شهید بزرگوار مدافع حرم، سروان پاسدار احمد رضایی هستم. سروان احمد رضایی که در مورخه 14/11/94 به شهادت رسیدن، یک ماه قبل از شهادتشون به سوریه اعزام شدن همراه با فرمانده عزیزمون صدر قاجاریان با دیگر اعزام شدن که بعد از یک ماه به شهادت رسیدن.
می گفت من و تو با هم اسم نوشتیم. یعنی چی اسم تو در اومده اسم من نه؟ اصلا بزرگتری گفتن، کوچیکتری گفتن. اصلا مگه تو تازه داماد نیستی؟ تو رو چه به رفتن به سوریه؟
صحبت بود که میخوان میرن سوریه و ماموریت میرن اینا. شما گفت اسم منم بنویسید برم. گفتم نه شما بمون، اگر نیاز باشه من خودم میرم. و قرار بود که ما با صدر جان من برم با ایشون. صحبت کردم گفت اشکال نداره، بیا هر موقع آماده شدی بریم. هر موقع خواستم خودم برم شما هم بیا. بعد صحبت کردم روزی که واسم برم، من رفتم مشهد یک زیارتی و اومدم. صحبت صدر گفت که آماده شو بریم. اومدیم اینجا دیدم گفت که شما نمیخواد بیای. گفتم باشه بود داداش نوشته شما رو نمیبرم. گفتم بابا من قرار بوده بیام. گفت نه شما اینجا بیای، ما کارمون تعطیل میشه، شما بمون، ما احمد نوشتیم، احمد میاد. بعد دادم به احمد که احمد بشین نوشتی شما بمون. گفت نه دیگه من نوشتم و بهش عنوانم بر نمیگردم. حتی البته مادرم بابام هم اونجور نیستن که مثلا بگن برو یا مثلا بخوام من کنه خودانی که از این سفر. ولی خودش میشته بگه چون وقتی که خامنه‌ای دستور داده من دل تو دلم بوده که تونتر برم. تو بسید نماشم نوشته اصلا.
رفتن سوار کولی با خود تو را نبارده، شب منده از تو باشد، تاریکی فشارده.
هادی برادرم میگفت تو تازه دامادی، نوعروست گناه داره. راستم میگفت زینب گناه داره. خیلی جوان بود، خیلی آرزو داشت، منم دوستش داشتم، خودشو، اسمشو دوستش داشتم از خیلی قبل تر از اینکه خواستگارش باشم. خیلی پیشتر از اون روز صبح اول عید که پردل به خانوادم بگم که خاطرش برام عزیزه. حالا بابا گیر و گیر که بگو بابا، بگو کیو میخوای؟ گفتم من به هیچ کس نمیگم، فقط به زنده داشت هادی میگم، فقط به اون. خونه که یکم خلوت شد، هادی اومد پیشم گفت احمد آقا چی شد؟ کیو میخوای بابا؟ مردیم. به هادی گفتم دخترم و یه زنشو میخواستم، زینب خانومو.
من به هیچ کسی نمیگم، فقط من به خانوم هادی آقا میگم، چون دخترم و ایشونو میخواست. من به هیچ کسی نمیگم، فقط دختر با خانوم هادی آقا میگم. چون خیلی خوب باشه. بعد خونه خلوت شد و گفتم احمد آقا چی شد؟ گفت من اگر بخونم من میخوای بگی؟ گفت نه به خودت میگم، اول برو ببینین دختر با من دوست داری ازدواج بکنی یا نه. گفتم کی من تو حسین عمو رو میخوام.
کولی کنار آتش رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده، آتش چرا فسرده.
برای منم سخت، تازه یه سال و نیم از عروسیمون میگذشت و چه نقشه‌ها که برای زندگی مشترکمون نکشیده بودم. اما چی کار باید میکردم؟ من زینب رو دوست داشتم، خودشو، اسمشو، صاحب اسمشو. اوضاع سوریه بد جور به هم ریخته بود. اگه سوریه حفظ نمیشد خونه زینب منم دیگه خونه نبود. تازه داماد بودم، اما مگه قاسم سید و شهدا تازه داماد نبود؟ مگه لیلا و شهربانو بیوه نشدن؟ مگه زینب بی برادر نشد؟ مگه مادر وهب داغدار نشد؟ همه و همه اینها رو بهشون گفتم، براشون نوشتم، براشون وصیت کردم.
گفتم حتی توی وصیت نامه هم نمیشه، گفتم که بابا شما هنوز جوانی، بذار ما پیرمرد‌تر هستیم و دیگه ما سیاتو بشم داریم، بذار ما بریم. گفت همینجوری گفت، گفت تو جنگ جوان و پیر نمیشناسه. گفت همینجوری نمیشه، گفت حضرت قاسم مگه تازه نماد ازدواج نکردم؟ ما دو سه سال گذشته از ازدواجمون، بذار بریم، بذار ما جوانا بریم، شما ما جوانا بریم دنبالمون، کسی نیست بچه نیست، ولی شما برید چهار تا بچه پشت سرتون بابا میخواد، ولی من بابا کسی بابا من نمیخواد، من راحت ترم.
رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، چشمان مهربانش یک قطره ناسترده، رفتان سوار کلی با خود تو را نبرده.
اعزام شدیم به سوریه با بچه های تیپ 21 امام رضا. دیما بود اما خیلی زود یه ماه گذشت. یه ماه از اومدن من به سوریه میگذشت و یک ماه به اومدن بهار مونده بود. بهار کاشمر، بهار کاشمر شهرمون عجیب دیدنی بود. با خودم فکر میکردم لابد الان زینب داره سبزه میندازه با ماش، با ارزن، نه با جوانه گندم. اصلا الان که وقت سبزه انداختن نبود. اگه سبزه مینداخت برای اومدن من بود یا اومدن بهار؟ دلم میخواست همه سبزه های زینب برای اومدن من باشه. دلم میخواست زودتر از بهار به خونه میرسیدم.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما شهید.
از اینکه همراه رادیو ایران هستید ممنون و سپاسگزاریم. اگر تمایل دارید به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، میتونید به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. اما ایران امروز عنوان برنامه است که در این فرصت با هم خواهیم شنید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، ایرانیان ارجمند، سلام میکنم حضورتون. لحظه های نیکی رو برای یکایک که شما آرزو میکنم. در این مجال رادیو ایران رو میشنوید و برنامه ایران امروز رو من و یکایک که همکارانم از حسن سلیقه شما برای انتخاب این شبکه و شنیدن این برنامه سپاسگزاری میکنیم. امروز درباره رادیو داروها با شما صحبت خواهیم کرد و دلمون میخواد که شما در این برنامه با ما مشارکت داشته باشید مثل همیشه. در واقع برنامه ما برمیگرده به کاربرد فناوری هسته‌ای در تولید رادیو داروهای تشخیصی درمانی برای درمان بیماری ها به ویژه تومورهای سرطانی. لطفاً تا ساعت 13:30 در این برنامه با ما مشارکت داشته باشید. همکاران من در این برنامه سرکار خانم فطرتی هستن که تهیه کننده برنامه. من گفتم تبعیف کردم که زودتر میتونم بگم و بله گفتم من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. خانم خیرخواه هماهنگ کننده هستن. آقای مصطفی طالبیان ارتباطات رو بر عهده دارن که اگر زنگ بزنید ایشون پاسخگو هستن و سرکار خانم حیدری صدا بردار برنامه هستن. این گروه و مجموعه ما تلاش میکنیم که بهترین اطلاعات رو تقدیم حضورتون بکنیم. یقین دارم مایل هستید به ما زنگ بزنید یا از طریق پیامک با ما ارتباط داشته باشید و در برنامه با ما همراه باشید. شماره 225009 یک شماره تلفن ماست و 224-86 شماره دیگر ماست. از این دو طریق میتونید تلفنی با ما صحبت بکنید و ما این صدای شما رو پخش میکنیم که کارشناسان در برنامه پاسخ بدن. اما اگر مایل بودید از طریق پیامک با برنامه ارتباط داشته باشید 30900 رو به خاطر داشته باشید. آیه دکتر بهروز علیرضا پور مهمانمون هستن، در استودیو ایشون حضور دارن، استاد دانشگاه هن، متخصص داروسازی هسته‌ای هستن و همینطور معاون پژوهشی فناوری و آموزشی پژوهشگاه کاربرد پرتوهای سازمان انرژی اتمی هستن. مهمان دیگری داریم در برنامه، آقای دکتر علی مطلق، آنکولوژیست هستن ایشون، استاد دانشگاه هستم و رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که تصور میکنم روی خط ارتباطیمون همین الانم هم هستن. من حضور آقای مطلقم سلام میکنم و همینطور آقای دکتر علیرضا پور خیلی خوش آمدید.
به نام آفریننده یکتا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان و ملت شریف ایران، در خدمتون هستم.
سپاسگزاری میکنم. آقای مطلق صدای ما رو میشنوید؟
خدا من هم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر مطلق، خوشحالم که در برنامه حضور دارید. من از شنوندگانمونم درخواست کردم که اگر پرسشی دارن از طریق تلفن و یا پیامک با ما در ارتباط باشن، بگند و بشنویم و پاسخ بدیم. میخوام از آقای دکتر علیرضا پور آغاز بکنم بحث درمانهای هسته‌ای یا به طور کلی رادیو داروها و تشخیص و درمان برای درمان بیماریها به ویژه تومورهای سرطانی که موضوعاتی است که امروزه بسیاری از مردم در ایران و جهان به این مورد فکر میکنن. به هر جهت بیماریها وجود داره، وقتی انسان هست طبیعتا با انسان بیماری وجود داره. یکی از این بیماری هایی که یه مقدار ترس برانگیز هست برای بسیاری از شنوندگان ما که دارن میشنون، بس سرطان هست. خب رادیو داروها از مدت ها پیش به وجود آمدن، دانشمندان این رادیو داروها رو ساختن، تولید کردن و به نوعی در بخش سرطان هم کاربردهای گوناگون داره، ضمن اینکه در بحث بیماری‌های دیگه هم همینطور. من میخوام ابتدا از آقای دکتر علیرضا پور درخواست بکنم که تاریخچه از رادیو داروها رو بفرمایید که از کی و به چه اهدافی رادیو داروها در دنیا طراحی شدن و بعد با آقای مطلق هم صحبت بکنیم روی نوع بیماری‌ها و کاربرد اون برای تشخیص و بیماری‌های گوناگون. بفرمایید آقای دکتر علیرضا پور.
عرضم به خدمت شما، در واقع فناوری هسته‌ای خب به چند حوزه تقسیم بندی میشه. یعنی فناوری هسته‌ای بخشش حوزه انرژی هست که حوزه در از ریاکتورهایی هست که برق رو تولید میکنن، که خب افتخارات زیادی و دستاوردهای زیادی تو اون حوزه در کشور داشتیم که خب مورد بحث ما امروز نیست. بحث کاربرد پرتوها یا حوزه های غیر انرژی کاربرد پرتوها در حوزه صنعت هست که خب تو صنعت پتروشیمی و صنایع مختلف تجهیزاتی مثل دوربین ها و آشکارسازهایی وجود داره که کاربرد بسیار زیادی داره،
حتی صنایع پزشکی،
بله، و همچنین دستگاه های تصویربرداری مثل دستگاه های اسپکت و پت که وجود دارن امروز توی دنیا و روز به روز دارن اینها پیشرفت و توسعه پیدا میکنن. حوزه کاربرد پرتوها در کشاورزی هست که خب امروزه با استفاده از جهش‌های ژنتیکی که پرتوها روی اون دانه ها و اون گیاه ها ایجاد میکنن تغییرات خیلی خوبی مثل مثلا قابلیت انطباق با رشد اون گیاه توی خشکی یا به هر حال افزایش میزان تولید اون محصولات باقی و زراعی هست که در حوزه کشاورزی هست. و حوزه اصلی که امروز بنده در خدمتون هستم و خب تا حدی تخصص بنده هم هست، کاربرد پرتوها در حوزه سلامت هست. کاربرد پرتوها در حوزه سلامت تقریبا خیلی این حوزه به زندگی مردم نزدیک هست جناب آقای طبعی، و خب محوریت بحث هم در حوزه تحقیق و توسعه رادیو ایزوتوپ ها و رادیو داروهایی هست که در حوزه تشخیص و درمان استفاده میشه.
آیا تو ایزاپور شد برای شنوندگان ما این نکته جالب باشه که پرتو درمانی از کی یا انرژی های هسته‌ای از کی وارد بخش تشخیص و درمان بیماری ها شدن؟
سابقه در اصل پیدایش رادیو اکتیویته خیلی قدیم نیست، برمیگرده به قرن بیستم، ابتدای قرن بیستم. دانشمندانی که تو این حوزه خیلی نقش داشتن آقای پروفسور هنری بکرل بودن، در خانم ماری کوری بودن که خیلی معروف هستند و در اصل دستاوردهای بسیار زیادی رو، اکتشافات خیلی زیادی رو تو این حوزه داشتن. ایشون سال 1903 و سال 1911 موفق به کسب جایزه نوبل تو این حوزه شدن و اینها در اصل پدید آورنده رادیو اکتیویته بودن و عناصر رادیو اکتیو. زمانی که این ورود پیدا کرد به حوزه تشخیص و درمان و موضوع رادیو داروها مطرح شد، سال 1937 بود که در اصل آقای پروفسور هوسی، دانشمند مجارستانی که توی دانشگاه کالیفرنیا، یک نظریه رو ایشون مطرح کردن به عنوان نظریه تریسر پرینسیپل یا اصول رادیو رادیاب ها یا اصول رادیو داروها. ایشون نظرش این بود که یک عنصر رادیو اکتیو اگر به طور طبیعی به یک عضوی از بدن یک عنصر غیر رادیواکتیو اگر به طور طبیعی به یک عضوی از بدن تمایل داره، مثلا مثل یود که خاصگاهش تو بدن تایرویده یا در از تیروئید هست، و این عنصر رو اگر شکل رادیواکتیوش رو هم به بدن تزریق بکنیم، این در از تو همون جایگاه قرار میگیره و با توجه به اینکه میتونه از خودش پرتوهای ساطع بکنه، میتونه برای تشخیص و درمان استفاده بشه. حالا این پرتوها به چه صورت هست؟ ببینید،
ببخشید میخوام اینو بپرسم، از کی ما در ایران این فناوری رو داریم و از این طریق داریم تشخیص میدیم بیماری ها رو و درمان میکنیم؟ آقای دکتر علیرضاپور،
در از حوزه فناوری هسته‌ای برمیگرده به سال 1338 با شکل‌گیری مرکز اتمی دانشگاه تهران، ولی بحث رادیو داروها تقریبا از دهه 60، یعنی از سال 65 دقیقا توی ایران شکل گرفت. دانشمندان زیادی توی این حوزه در از تلاش کردن تا ما بتونیم تو حوزه رادیو داروها خودکفا بشیم. اولین رادیو دارویی که استفاده خیلی زیادی هم داره، یعنی بیش از 80% پروسیجرها یا اون دستورالعملهای تشخیصی توی دنیا بر اساس این هست، تکنسیوم 99 هست که یک ساختار جنراتوری داره و این تکنسیوم 99 امسال 1365 برای اولین بار توی کشور ما تولید شد و با استفاده از در از کیت هایی که برای تشخیص طراحی شده بود برای این رادیو دارو، کار تشخیص به صورت بومی توی کشور ما از سال 65 با محوریت رادیو داروی تولید داخل شروع شد.
من میخوام از آقای دکتر علی مطلق درخواست بکنم که استاد دانشگاه هستم و رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که الان هم یه خط ارتباطیمون هستن، درخواست بکنم حالا با توجه به اینکه آقای دکتر مطلق، آقای دکتر علیرضاپور توضیح درباره تاریخچه رادیو داروها دیدن و این مطالب رو بیان کردن. خب ما وقتی میایم در بحث تشخیص و درمان، نیاز داریم به این که ببینیم که تنها آیا با سرطان ارتباط خواهند داشت یا میتونه برای بیماری‌های دیگه هم کاربرد داشته باشه. میخوام از حضرت عالی اینو بپرسم. حضرت عالی توضیح بفرمایید این رو، من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر مطلق.
بله، با عرض سلام مجدد، من خدمتتون بس نیست که یک توضیح بدم که در پاسخ به این سوال شما، خب قطعا فقط در حوزه تشخیص سرطان کاربرد ندارن رادیو داروها، بلکه در خیلی از موارد مثل بیماری قلبی عروقی هم استفاده میشن و اتفاقا کاربردهای خیلی وسیعی دارن. اما در حوزه سرطان من که بحث شاید اختصاصی ما و در حوزه تخصصی من هست، بعد میتونم اشاره بکنم که شما یک اشاره کردید در مورد سرطان و تاثیر که خیلی از آدم ها دارن، این رو به عنوان مقدمه بعد میتونم بگم که خب سرطان بیماری هست که داره زیاد میشه. خیلی وقتا از ما سوال میکنن که سرطان چرا داره زیاد میشه، باید بدونیم که مهمترین دلیلش افزایش سن جمعیته، یعنی پیشرفت بشر در حوزه‌های مختلف، نه فقط در حوزه سلامت، در حوزه اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، باعث شده که افراد بتونن طول عمر بیشتری داشته باشن و طول عمر بیشتر به معنای ابتلا به خیلی از بیماری‌هاست. در دسترس قرار گرفتن آنتی‌بیوتیک‌ها باعث شد که بیماری‌های واگیر در طی 100 سال گذشته کنترل بشن و جای اونها بیماری‌هایی رو تحت عنوان بیماری غیرواگیر بگیرن. بیماری غیرواگیر مثل دیابت، فشار خون، بیماری قلبی عروقی و سرطان هستند. این بیماری ها عمدتا در سنین بالا بروز می کنند، عمدتا در بالای 50 سال، به این معنی نیست که در زیر 50 سال بروز نمی کنند، ولی سن بروز و شروع بیشترشون در این سنین هست و جمعیت ما هم یه جمعیتی هستش که رو به پیر شدن هست و در نتیجه خب بروز سرطان در ایران افزایش پیدا میکنه و شبیه این الگو رو در همه جهان داریم، چون در همه جهان داره این اتفاق میفته. لایف اکسپکتنسی یا امید به زندگی که یا طول عمر بشر داره زیاد میشه، ولی در ایران این نسبت به خاطر اینکه جمعیت جوان بیشتری داریم و پا به میانسالی و سالمندی خواهد گذاشت بیشتر هم خواهد بود.
اما مطلق پرسششون این هستش که آیا فقط این رادیو داروها یا پرتو درمانی ها درباره سرطان یا سایر بیماری های دیگر رو هم میشه از این طریق درمان کرد؟ پرسش های بسیار زیادی با توجه به اینکه زمان زیادی از آغاز برنامه نگذشته، پرسش های بسیار زیادی رو شنوندگان مطرح کردن که از شما خواستن توضیح بدید. بفهمید آقای دکتر مطلق.
من فقط این رو خدمت عرض کنم، این رو به عنوان تکمیلی جمله اول و بخش اول
حتما بفرمید. خواهش می‌کنم.
تا 50% سرطان قابل پیش‌بینی رو باید بدونیم و تا اونجایی که ممکنه در واقع جلوی سرطان رو بگیریم. همونطور که من عرض کردم، رادیو داروها در دو حوزه تشخیصی و درمانی کارکرد دارن. حوزه تشخیصیشون در مورد انواع بیماری‌های غیرواگیر دیگه هم کارکرد داره و حتی در مورد افتراق بین بیماری‌های یک بیماری التهابی و عفونی با یک بیماری غیرواگیر هم میتونه کارکرد داشته باشه. بنابراین بله، حوزه تشخیصی حوزه‌ایه که کارکرد زیادی رادیو داروها دارن. اما حالا در ادامه برنامه اگه فرصت بشه من راجع به انواع روش‌های درمان سرطان
حتما، چون پرسه زیاده آقای دکتر متق وی. در همینجور که شما صحبت کردید آقای دکتر ایرزاپور که در استودیو هستن میخوان نکته ای رو بگن. بفرمید آقای دکتر ایرزاپور.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر مطلق و عرض میکنم خدمتون فرمایششون کاملا درست است. حوزه رادیو داروها عملا خب مرتبط با آنکولوژیست‌ها و پزشکای هسته‌ای هست. پزشکی هسته‌ای در اصل علمیه که از پرتوها برای تشخیص و درمان استفاده میشه. داروسازی هسته‌ای علمی هست که در خدمت پزشکی هسته‌ایه و در اصل عناصر رادیواکتیو یا اون داروهای اکتیو رو تولید میکنه. دارویی که یک جزء شیمیایی یا بیولوژیکی داره و یک جزء رادیواکتیو یا رادیو ایزوتوپ رو داره. اینها توی همونطور که آقای دکتر فرمودن در تشخیص انواع بیماری‌ها، مثلا افتراق بین عفونت و التهاب، ارزیابی عملکرد کلیه در اصل به خصوص در بیماری های قلبی عروقی و سرطان توی فرایند تشخیص کاربرد دارن. یعنی اگر یه آمار بین‌المللی بدم، هولوهوش 65% از کاربرد رادیو داروها تو حوزه درمان تشخیص و درمان سرطان هست، 33% در حوزه کاردیولوژی یا همون بیماری های قلبی عروقی هست و حدود کمتر از فکر میکنم مثلا 7-8% مربوط میشه به غیر از اینها، یعنی حالا همون عملکرد کلی، تشخیص در اصل التهاب و عفونت که تو بیماری ریوی خیلی دیده میشه، به این صورت کار برده.
من ممنونم آقای دکتر مطلق. شما انواع سرطان رو میخواستید بگید و اینکه رادیو داروها و پرتو درمانی به کدوم یکی از سرطان ها میتونن کمک بکنن و درمان کنن، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، ببینید انواع روش های درمان سرطان جامعه به درستی اشاره فرمودن، از شاید از حدود 100 سال پیش از در واقع رادیوتراپی یا پرتو درمانی برای درمان سرطان استفاده شد و از حدود 70 سال پیش خیلی جدی‌تر در درمان سرطان مطرح شد. بنابراین یکی از روش های درمان سرطان پرتو درمانی است. یکی از روش های درمان سرطان کیموتراپی یا درمان سیستمیک هست که حالا نسل‌های جدیدترش مثل تارگت تراپی و ایمونوتراپی در واقع در دسترس بشر قرار گرفته. بنابراین درمان دوم سرطان درمان سیستمیکه، اما درمان سوم که شاید باید بگیم در لحاظ جایگاه و اهمیت هنوز هم اهمیت زیادی داره، جراحی هستش که در بسیاری از تومورها برداشتن تومور باعث بهبودی بیمار میشه و یا اینکه به عنوان جزئی جزء اصلی در واقع درمان سرطانه. در بین این سه تا روش پرتو درمانی جایگاه بسیار مهمی داره، چون حدود در واقع 40% سهم درمان سرطان اگه بخوایم به صورت کمی صحبت بکنیم به رادیوتراپی برمیگرده و رادیوتراپی انواع روش ها داره، از جمله رادیوتراپی از راه دور که ما به اصطلاح میگیم رادیوتراپی خارجی یا تلتراپی و رادیوتراپی از راه نزدیک یا براکیتراپی. خود در واقع رادیو داروها رو میتونیم به نوعی جزء براکیتراپی های سیستمیک طبقه بندی بکنیم، یعنی اینکه وقت از رادیو داروها به انواع روش ها از جمله روش های تزریقی و خوراکی استفاده میشه و در نتیجه مشخصه ای که رادیو داروها دارن میتونن برن روی سلول های مشخصی که از قبل برنامه ریزی شده قرار بگیرن و اون سلول ها را از بین ببرن. این رادیو داروها میتونیم بگیم که واقعا در ابتدای راه هستیم برای درمان، چون تا حالا در طی چند دهه گذشته عمدتا برای تشخیص استفاده شده، ولی برای درمان هم حدود 2-3 دهه هستش که داره جا باز میکنه و مشخصا از حدود 15 سال پیش جایگاه خیلی مهمی در درمان سرطان پیدا کرده. اگه یه درمانی برای سرطان تیروئید رو بذاریم کنار که خب سالها استفاده میشه، رادیوداروهای جدیدتر در طی این 2 دهه خیلی در درمان سرطان اثرگذار بودن.
آقای دکتر مطلق، روی چه نوع سرطان هایی بیشتر کاربرد داره؟ چون همینطور شنونده ها دارن میپرسن، پیامک های متعدد داره برای ما میاد و میخوان بدونن که درباره چه نوع سرطان هایی این روش درمانی مؤثر هست.
این رادیو دارا بلغوه روی خیلی از سرطان ها میتونن اثر کنن، ولی شاید سوال بهتر این باشه که بپرسیم تا حالا روی چه سرطان هایی بررسی شده و اثر بخش بوده.
همینطور
به عنوان مثال سرطان پروستات از سال 2013 داروی به اسم رادیوم 223 در دست قرار گرفته که با کمال تعجب در بین انواع داروهای شیمی درمانی دیدن که این رادیوم 223 میتونه طول عمر یک بیمار پروستات که حتی متاستاتیک هست، یعنی بیماری در بدنش گسترده شده، رو هم زیاد بکنه. میرازین در درمان نوعی از سلولای خونی و لنفی به نان هوچکین لیمفوما یعنی لنفوم غیر هوچکین کاربرد داره، عمده کاربرداش اینها هست. و همچنین در مورد متاستازهای استخوانی رادیوداروها نقش هم درمانی و هم بهبود درد رو دارن. در این حال روی بعضی از سرطانهای دیگه هم رادیوداروها امتحان شدن، مثل ملانوم، مثل سرطان ریه، مثل سرطان روده بزرگ، و دیده شده که اثرات خیلی خوبی دارن. بنابراین به اختصار میتونم بگم برخی از رادیودارو الان به صورت به اصطلاح کامرشیال یا در دسترس هستن، رسمن بعضی ها هنوز دارن مورد بررسی قرار میگیرن. حالا اگه فرصت بشه من در بخش بعدی برنامه خواهم گفت چطور رادیودارو در ترکیب با عوامل دیگه اثر بخش به بقیه درمان ها مثل درمانی سیستمیش رو هم تونستن هستش.
حتما آقای دکتر مطلق، من سپاسگزاری میکنم از نکاتی که بیان فرمودید. باید این رو بپرسم که آیا برای بیمارانی که دچار سرطان هستن یا بیماری های دیگری دارن، حالا چه در عرصه تشخیص چه در عرصه درمان، این پرتو درمانی و رادیو داروها آثار مخرب ندارن؟
از بنده سوال فرمودید.
بله آقای دکتر مطلق.
بله، ببینید هر درمانی ممکنه که بالقوه اثر مخربی داشته باشه. مثلا در پرتو درمانی خارجی ما یک از اشعه ای با قدرت خیلی بالا استفاده میکنیم برای اینکه سلول تومورال رو از بین ببریم، مثلا بافت رو از بین ببریم. اما در مسیر عبور اشعه سلول های طبیعی هم هستن که ممکنه آسیب ببینن. اما هنر درمان های جدید رادیوتراپی از خارج، درمان هایی مثل آی ام آر تی، مثل در واقع ویمت، مثل درمان